بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أنبي إلى الله إن الله بصير من العباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بك خداوند انشاءالله این نشست و برخاست کم قیمت ما این توسلات بیمقدار ما رو کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و آن افدا قرار بده انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش روزی همه ما بشه صلوات دیگری محبت بشه
اللهم صل علی
خدا رو شاکریم باز توفیق داد در این محفلی که به برکت اسم بردن از نام مقدس اهل بیت و حضور محبان اهل بیت نورانی شده منم حاضر بشم خداوند انشالله حظ و بهره ما رو در دنیا از اهل بیت بیش از توقعمون و وافر قرار بده
آمین
در دنیا آخرت دست ما رو از دامنشون کوتاه نکنه انشالله
آمین
با توجه به اینکه روز جلسه عوض شده و زمانش هم تغییر کرد میخواستم موضوع دیگری رو مطرح کنم ولی دیدم تا ماه محرم حالا حداقل چون زمانش زمانی که از یه جهت خیلی خوبه که مخصوصا برای خود من که از اول وقت یک شنبه درگیر به شدت و امید داریم مثل نماز ظهر که در نمازهای ما نماز ویژه یه خاطر اینکه وسط کاره امام زمان سلام الله علیه این بهانه گدایی ما رو قبول کنه که بالاخره از کار زندگیاتون و کار زندگیامون میزنیم دور هم جمع میشیم حالا تا ماه محرم همون بحث رو پیش ببریم شاید هم ادامه دادیم موضوع بحثای ما یه توجهی درنگی درآمدی بر کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه شریف بود امروز راجع به خطبه 150 یا همونطور که بارها عرض کردیم چون خطبه آگاهی جا به جاست در چاپ‌های مختلف همین حوالی یکی دو تا کم و زیاد پیداش میکنه قبلا محضر شما عرض کردیم که سید عزیز رحمت الله علیه این کتاب شریف نهج البلاغه عظیم و شأن بی نظیر رو برای اینکه موضوع خاصی القا کنه ننوشته بود برای اینکه یه محور خاصی رو مطرح کنه ننوشته بود خیلی ممنون مخلص عرض ادب اینم از عجایب جلسه ماست اینجا این درگاه اینطوریه من یکی مشهد که بودم برام این پیک فرستاد که سگ شهنشه توسم نه کلب آواره الحمدلله اگر کوچکم هستیم در خونه اهل بیت کوچیک شدیم الحمدلله خدا انشاءالله در دنیا آخرت بلندتون کنه و بزرگتون کنه که هستیم عرض کنم محضر شما که در این کتاب شریف سید دنبال این نبوده موضوعی القا کنه و مطلبی بیان کنه لذا بیشتر دنبال اون جنبه های ادبی بوده و شایدم این جهت تو ذهنش بوده که کتاب خیلی کتاب مذهبی شیعیان نشه که اهل سنت هم ازش استفاده کنن و در این جهت هم موفق بوده تا حدودی و البته انقدر تحمل در برادران اهل سنت کمه که همین چند جمله‌ای که در این کتاب هست باعث شده اکثریتشون از این کتاب خودشون محروم کرد و اینم از مظلومیت‌های اهل بیت که به هر جای مکتب ما جسارت بشه ما به خاطر این که این حقیقت به دیگران برسه گاهی مظلومیت هایی داریم دیگران تحملشون خیلی کم مثل همین ماجرای توهین اخیر که دوتا امام جمعه و آخوند از این آقایون خیلی جسارت کردن، گفتن شیعیان همه یهودی زاده هستن، معاذ الله غیر حلال زاده هستن، پس صدا هم از کسی در نیمد، همیشه یه طرف هست. تا بوده همین بوده در تاریخ. ما چون معتقدیم که عده‌ی فرعون صفت که حالا اینجا حضرت می‌پردازن سد کردن راه و برای شنیدن حقیقت، یه جاهایی مجبوریم که برای اینکه حق به دیگران برسه صبر و تحمل داشته باشیم، وگرنه جسارت به شیعیان در طول تاریخ بوده به اسم بیان عقاید. همین تخریب قبر چهار امام ما این بزرگترین توهین به ماست دیگه. وقتی در دوره صفویه میخواستن قبر ابو حنیفه رو خراب کنن، به قلقل افتادن اهل سنت که آی صفویه میخوان قبر ابو حنیفه رو خراب کنن. حالا ما با اونم موافق نیستیم، ما بگم هیچ عالمی از علمای شیعه هم فتوا به همچین چیزی نداد، ولی به قلقل افتادن. ولی نسبت به این جسارت عظیم به محضر مبارک سبت پیغمبر که دیگه او رو در آغوش پیغمبر خیلی روایت کردن و جایگاهش واسه امام بزرگوار ما، متاسفانه صدا از کسی به اندازه که باید در بیاد در نیامد. در طول تاریخ از این جسارت ها زیاد به ما شده. حتی توی کشور خودمون، چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد به اهل بیت کم رنگه، کم مایه میگذاره. حالا یه عده خوبان من کار نداره، از این میگذرم. خلاصه سید دنبال این نبوده که بحثای مذهبی داغ درست کنه، میخواسته کلام حضرت، اون زیبایی و حرارت کلام حضرت به دیگران برسه. میخواسته این که من همیشه آرزوم اینه که روز عید قدیر که میشه برن مناطقی که شیعه نیستن، مسلمون نیستن، اونجا خلاصه اونجا هم، البته نگم فقط اونجا، اونجا هم نظری بدیم، بالاخره اونا هم یه لقمه غذای ولایت امیرالمومنین بچشن. چه بسا دیدی که کسی برگشت و کسی نمیدونست. سید میخواست این کتاب به دست خیلی ها برسه. چون موضوعش این بوده، لذا خیلی وقتا خطبه ها رو برداشته سر و تهش رو زده، که ما تو جلسات پیش زیاد به این پرداختیم. گاهی خطبه طولانی رو کوتاه کرده، گاهی یه خطبه رو چند تیکه کرده چند جا برده، گاهی خطبه رو تو نامه ها برده، یعنی دیده شکل سر و شکلش به نامه هم میخوره برده اونجا. یعنی بیشتر جهت ادبیاتی امیرالمومنین. و اینم یه نکته سا، ببینید امروز در جهان اسلام ادبای غیر مسلمانی داریم دیگه. آقا بحث این که شیعه و سنی، کی امام است کی امام نیست، خلیفه کدام است، خلیفه باطل کیه، خلیفه حق کیه، این یه بحثای مثلا اعتقادی. اما این که از جهت ادبیاتی انگار مثلا فرض بفرمایید بلا تشبیه، حالا امیرالمومنین که با کسی قابل قیاس نیست، مثلا بگن سعدی شیعه بوده، سنی بوده، صوفی بوده، هر چی بوده، دیگه شاعر فحلی که هست ها، دیگه در شاعر بودنش یه جنبه مهمی در زندگی امیرالمومنین، این ادبیات حیرت انگیز امیرالمومنین، اونم با این مفاهیم عمیق. یه وقتی یکی لفظ پردازی میکنه از اینایی که میگن هنر برای هنر، اصلا هیچی تو مفهومش نیست، هم یه چارت کلمه میذاره کنارم، یه وقت کسی عمیق‌ترین مفاهیم توحیدی و عمیق‌ترین موعظه ها رو با زیباترین عبارات بیان میکنه و واقعا ما ها همه ناکامیم به حق. باید روی اعلامیه وفاتون بنویسن ناکام، چون ما از اون طعم حلاوت فصاحت امیرالمومنین برکم بهرین. شما ناکامی چون ممکنه از یکی مثل من بشنوید کلمات حضرت، بالاخره ترجمه که میشه دیگه اون نیست که، منم ناکامم چون فهمم که اینو کسی دیگه نمیتونه. کلمات آقایون مدعی هم هست، اولا حجمش با این همه تکریم بیش از حد اینا چیزی نیست. ثانیانه کلماتشون هست، یکیشون گفته ای کاش من مطبوع می شدم، میشون گفته ای کاش من چی می شدم، کلمات حکمت آمیزشون موجود. اینی که دیگه نمیشه کاریش کرد که، هم در جنگ ها عدم شجاعت و فرارشون معلومه، هم در میدان سخن سطح سخنشون دیگه. اینایی که بهشون نسبت دادن هست، برید ببینید اونجا کلمات آقایان رو ببینید که اصلا تو چه سطحیه. در سخن قابل قیاس نیستن. در هیچ چیز قابل قیاس نیستن. در دو چیز دیگه بی انصافا هم نمیتونن حرف بزن. یکی در شجاعت و جنگاوریه، یکی در میدان سخنه. من احد یا حتی ابن تیمیه ندیدم این دو جا انکار کنه، این دو جا ندیدم انکار کنه با اون همه بی انصافی که داره. خلاصه سید برداشته آقا سر و ته عبارات و خیلی وقتا زده، جهت عبارات امیرالمومنین مد نظرش بوده و از این جهت هم موفق بوده. تا 200 سال بعد از امیرالمومنین، 300 سال بعد از امیرالمومنین، یعنی حدود مثلا 60-70-80 سال قبل از مرگ سید رضی، دو برابر خطبه های نهج البلاغه، چیزی تقریبا معادل کل این کتاب رو مردم حفظ بودن و تو شاهد مثالاشون استفاده میکردن. و اون میخواسته این جنبه که از جنبه هاییست که مظلومیت امیرالمومنین رو یه قدری کم میکنه، همه دنبال اینن اسمشو مخفی کنن، زیبایی عباراتش باعث میشده که در شاهد مثالا ازش استفاده کنن. لذا سر و تر رو زده. این خطبه 150 شاید تندترین تعابیر رو نسبت به بعضی از دشمنان اهل بیت داشته باشه و چون اشاراتی هم به وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه کرده، من دیدم انشالله که شروع دور جدید بد نباشه از این خطبه شروع کنیم. 150 لذا اینجا که عرض میکنیم خطبه اینجوری شروع میشه: و اخذو یمینن و شمالن وعنن فی مسالک الغی. این و چرا داره؟ بعد اینکه عرض کردیم بارها این خطبه که از تکه پاره ترین خطبه هم هست ولی عبارات مهم میداره، یعنی انگار از یه خطبه طولانی که در مستشهد طبری هم گوشه هایش اومده سیگه چند تا پاراگرافش رو انتخاب کرده برای ما. و ارزشش هم همینه که خیلی از این قسمت های نهج البلاغه هیچ جای دیگه الان نیست، به خاطر این ابتکار سید این باقی مونده به دست ما رسید. سید اینجور نوشته از قول امیرالمومنین که و اخذوا یمینن و شمالن، زدن به چپ و راست، و انن فی مسالک الغی، مثلا ظائنین فی مسالک، در حالی که قوتور بودن در مسیر گمراهی، به چپ و راست زدن، یعنی تلاش کردن، تندم رفتن ولی به حق نرسیدن. هم چپ و راست رفتن به جای صراط مستقیم، هم تند رفتن تو مسیر گمراهی. هر چه آدم تند بره، تند روی در مسیر گمراهیه دیگه، در مسیر حق که تند روی نداریم. در مسیر حق سارعو الى مغفرتن داریم، باید اصلا با شتاب بریم. استعجلو فی الخیر داریم، تو مسیر بشتابید. حی علی الصلاح، اونجور که دیگه آروم آروم برید نداریم. اون اعتدال مال اینجا نیست که، در مسیر حق و صراط مستقیم که باید بدوی، بدوی، سار او، شتاب، سبقت بگیرید، سابقو. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اینجا محل مسابقه است، اصلا باید بدوی. ولی خب به چپ و راست که برن، هرچی دور بشه، هرچی تندتر برد بیشتر دور میشه. فرمود اخذو یمینن و شمالن وعنن فی مسالک الغی و ترکن لمذاهب الرشد، قوتور شدن در راه های گمراهی و از مسیر هدایت باز موندن. بعد فرمود فلا تستعجلو ما هو کائن مرصد، از اون چیزی که چشم انتظارشید و به وقوع خواهد پیوست منتظرید شتاب نورزید، در راه خدا استقامت کنید. گاهی ما به خاطر از کم صبری آسیب می‌بینیم. فرمود الان که افتادید تو مسیر هدایت صبر کنید. ولا تستبت اوما یجی او به الغد، چیزی که فردا میرسه امروز نگید چرا دیر شد. پیش زمینه انتظار برای فرج مولای ما، سنگه که وظایفتون انجام بدید، هم وظایفتون انجام بدید، یعنی تحمل نداشته باشید فراغو، ولی هی نگه چرا دیر شد که این باعث بشه ناامید بشه. حد فرمود فکم من مستعجلن به ما ان ادرکهو ود انهو لم یدرکو. خیلی وقتهای چیزا اتفاق میفته که اگر زودتر اتفاق بیفته براتون بی وقتش میگید ای کاش اتفاق نمیفته، چون آمادگی نداری. آدم آمادگی ظهور حضرت ولی از الله اونو فدا رو نداشته باشه، معلوم نیست بتونه باهاش همراهی کنه و دیگه این فرصت آخرمون هست. لذا خیلی این که خداوند ما رو آماده کنه برای این که بتونیم از وجود مبارکش استفاده کنیم مهم. مثلا ما اقرب الیوم من تباشی رقه، به زودی خواهد رسید، همون جور که بشارت فردا صبح بخوان رد بدن همین زوده دیگه، اینقدی نمونده تا فردا صبح. بعد فرمود یا قوم، ای مردم، من حالا یادم میفته این کلمات امیرالمومنین میگفت و مردم میگفتن دروغ میگه معاذالله. در اوج قربت حضرت خیلی حرفا رو بر ما فرستاد، چون این حرفا که از آینده گفتن بود بر امیرالمومنین هزینه داشت، جسارت میشد. فرمود یا قوم هذا ابان و ورود کل موعود، این زمانیه که به زودی اون موعود خواهد آمد و من نمیدونم اون وجود مبارکش چه وجودیه که امیرالمومنین قبط خورده به حال کسانی که اونو میبینه، قبط خورده. فرمود هازا ابانو، یعنی هازا زمانو، ورود کل موعود، به زودی خواهد آمد. و دونوون، اگر عطب ورود بگیریم یا به ابان بگیریم، دونوون من طلعت مالا تعرفو، به زودی روی مبارکش طلوع خواهد کرد، اویی که چهرشو نمیشناسی به زودی خواهد آمد. الا و ان من ادرکها منا یسری فیها به سراج منیر. از چند تا جمله پایین تر معلومه برای این دوره ما داره حضرت بیان میکنه، نه دوره ظهور. فرمود اون کسی که از ما اون دوره رو درک خواهد کرد، یعنی وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه، یسری فیها به سراج منیر، چراغ هدایت به دست اوست. و یحظو فیها علی مثال الصالحین، اون روز وقتی این کار کنه، یعنی همین امروز که من و شما نشستیم در دوره غیبتش، بر منهاج و بر روش صالحان پیغمبر اکرم امیرالمومنین کار خواهد کرد. برا چی؟ چه کار میکنه امام زمان؟ خب امام زمان سلام الله علیه امامتی برای ما داره، یه امامتی هم اگر حضور فیزیکی داشت که اون خیلی ما محرومیم. داشتم نگاه میکردم تو یاد داشتم، دیدم امام رضا سلام الله علیه بزنطی رو دعوت کرد خونه شون، بعد یه نفر رو فرستاد با یه مرکب، فرمود برو در خونه بزنطی، پیاده نیاد. بزنطی اصلا تو مسیر بود، تو رو عرش نشسته بود به جا مرکب، حقم داشت. بعد که اومد محضر حضرت، حضرت با حضرت قضا خورد، کسای دیگه هم بودن، بعد فرمود تو امشب بمون پیش ما مهمانی. میگه من تا صبح اصلا خوابم نبرد، اصلا منو کی دعوتم کرد، ما همچین مهمونی ندیدیم، ما اصلا حقیقتا ندید بدید عالم ما هستیم که اصلا چطور مثلا خدا انشالله این فرزندان شهدا رو حفظشون کنه، به دنیا میاد بابا رو ندیده، اصلا عکسشو دیده، اون نچشیده اینی که این بابا اگر بود با یادش زندگی میکنه. ما ندیدیم ظاهرا امام زمان سلام الله علیه، و این خیلی فقره و این فقر طلبمونه انشالله. حضرت فرمود که خب او میاد چه کار کنه، ما که نمیبینمش. فرمود لیحل فیها ربغن، برای چی امام زمان الان هست؟ برای این که گره ها رو باز کنه، یعنی اگر کسی تو این عالم بیچاره است، آدرس به جای دیگه ندید، گره او باز میکنه، باز کردن این گره با اوست. کسی مشکل داره، ربغ اون گرهی که به تناب میزنن، خود تنابم که این گره میزدن موزن ربغ، اون عروه وسقا هم که شنیدید گره محکم، همین ربغ میگن، یعنی اون گره هایی که هیچکی نمیتونه باز کنه. ممکنه نفر بگه آقا الان امام زمان سلام الله علیه بود و نبودش معاذالله چیه، سوال داشته باشه، ما ممکنه بگی کی بگه آقا تو بیابون من زندگی میکنم، من که استاد اخلاق ندارم، من مثلا میخوام به علم دسترسی پیدا کنم، دست و پا میزنم، من که کسی رو ندارم. رام دوره، سخت این شهر برم به اون شهر، گرفتارم، با کی درد دل کنم؟ امیرالمومنین فرمود که اون روز او هست در همین دوره غیبت، که حالا از جمله حضرت عرض میکنم چرا، لیحل فیها ربغن، برای که گره ها رو باز کنه. ما هم یه جایی عرض کردیم مفصل که امام زمان سلام الله در دوره غیبتش امام شخص شخص تک تک ماست. ائمه قبلی هم هستن اینطوری ها، ولی ما توجه همون اینطور نیست، بلکه اصلا مظهر اسم مظهر تام اسم غوث حضرت حقه در روایات هست. در بین همه ائمه ما که همشون پناهگاهن، کهفن، هم در همین جامعه دارید، هم الکهف الحسین اونجا در صلوات شعبانیه داریم، هم جای دیگه داریم، مأوان، کهفن، پناهگاهن، ولی دو امام ما غوثن، یعنی فریاد رسن. اصلا مظهر اسم یا غیاث المستغیثین حضرت حقن، یکی وجود مبارک امام رضاست، یکی هم وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه. امیدارون این رو لیحل فیها ربغن، ولی که گره ها رو باز کنه. یک کسی گرفتار میشه باید او رو صدا بزنه. شاید از این حیث بوده که مرحوم علامه یمینی هم رحمت الله علیه میفرموده مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها اون لحظه اضطرار اون رو صدا زدن، برای اینکه مظهر اسم غوث یا غیاث المستغیث، هر گرفتاری تو این عالم او رو باید صدا بزنه تا خدا به اون نظر کنه. فرمود لیحل فیها ربغا، برای اینکه گرهاتون رو باز کنه. آدرس این دقیق تر میگه آقا بیمار داری، لیحل فیها ربغا، الحمدلله آدرس بهمون داره. کسی گرفتار بدهی داره، مشکلات داره، زن و شوهر نمیسازن با هم، درمانش چیه؟ لیحل فیها ربغا. این امیرالمومنین فرموده ولی کریم و اذا وعده وفا، کریم وعده بده خلف وعده نمیکنه. باباش امیرالمومنین فرموده اصلا خدا رو قرار داده برای اینکه گره ها رو باز کنه. و یعتق رقا، برای اینکه بنده ها رو آزاد کنه. اگه کسی بند شهواتشه، هر چه توبه میکنه نمیشه، اونجا باید بره امام زمان رو صدا بزنه، فریاد بزنه که من بندم گیر کردم. اسیر میشه جایی کسی، گرفتار میشه، معنی حقیقیش اینه که اگه کسی جایی اسیر شد، برده گرفتن کسی رو، جایی گیر افتاد، این مثلا مرزداران گاهی گرفتار میشن، آدرس امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که بعد به امام زمان پناه ببرن. و همه ما که بنده، همه بنده ها ممکنه بشیم. مثلا او برای اینه گاهی قدرت و شوکت دشمن رو میبینه و یستع شعبن، هر جا قدرت دشمن رو دیدید ببینید اون کسی که دشمن رو در هم میشکنه امام زمان صلوات الله علیه. و یشعب صدعن، هر جا پراکندگی خودمونو، بیچارگی خودمونو، اینی که شما میدیدید در اون خطبه نماز جمعه 29 خرداد اون سال آقا با امام زمان سلام الله علیه روی الالفدا صحبت کرده، این فقط یه توسل نبود. و یشعب صدعن، وقتی میبینه جامعه به هم ریخته به صاحبش پناه میبره که اوست، فقط اوه که میتونه همه رو دور هم جمع کنه. اصلا بعتصمو به حبل الله، اینجاست، جای دیگه نمیشه رفت. فی سترت عن الناس، علت این که میگیم اینو برای بعد از ظهور نفرموده، اینا ویژگی های بعد از ظهور حضرت نیست، اون موقعی که قوغاست خدا روزی میکنه ببینیم. فرمود فی سترت عن الناس، اون لحظه ای که، اون موقعی که در یه پرده ایه که مردم نمیبیننش، ستر، مثل ستر. اینا عظمت امام زمان سلام الله علیه برای دوره‌ای که او رو نمیبینن، این دقیقا دوره ما. خدا ما رو بی صاحب رها نکرده الحمدلله. فی سترت عن الناس لا یبصر القائف و اثره، نه مردم عادی میبیننش، اینجوری نیست که غایب باشه بین مردمه. یکی از سختی های حضرت ها اینجوری نیست برده باشنش آسمان چهارم، بلکه آسمان چهارم رشکش اینه که امام زمان سلام الله علیه اونجا تشریف ببرن، بین ماست، تو دنیاست، ولی دیده نمیشه. اینم که دیده نمیشه فقط من و شما نیست که نمیبینیم، بلکه قائف هم نمیبینه، یعنی قیافه شناسا، اونایی که استادن در اینکه چهره شناسی کنن نمیتونن ببیننش. من اینکه او بخوام ولو تابع نظره، من اینکه خیلی هم تلاش کنم. بعد حالا حضرت یه چیزی فرموده، آدرس به ما داده. من حیف که این روایت، این خطبه رو من نخوندم قبلا، برای اینکه تو خودم نمیدیدم بعضی از جملاتش. حالا از قول امیران من برای شما عرض میکنم این موقع چه کار کنن مردم. فرمود ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النسل. اون روز، یعنی این روز، در زمانی که حضرت دیده نمیشه، قبل از ظهورش، عده سیقل میخورن، عده آماده میشن، عده ارتباط میگیرن با اون، صداش میزنن. همون جوری که قین یعنی آهنگر، نسلم به این تیغه فلزی چاقو و شمشیر و اینا میگن، اون جایی که میبره، اصل کار شمشیر و چاقو اون فلزشه که میبره، دستش که مهم نیست، به اون میگن نسل. همون جور که اونو سیقل میدن تا ببره حضرت، این خب کار میبره دیگه. آهن رو تا شما بخواید، آهنگر آهن سیاه رو بخواد تبدیل کنه به یه تیغ براق تیز سیقلی شده، خیلی باید تو سرش بزنه، فشار بهش بیاره، حرارتش بده. فرمون لیشحذن فیها قوم شحذ القین، همونطوری که قین یعنی آهنگر سیقل میده ان نسل، تیغه شمشیر رو. یعنی این روزگار اصلا روزگاریه که قرار بر اینه که به ما فشار بیاد. اینو من نمیخوام بگم، رفقای کربی رو میشناسن، میدونن که من شبانه روز اون کسانی که زندگی مردم رو تلخ میکنن، تنگ میکنن، نفرین میکنن. منتها ما باید آماده بشیم برای اون روز. اون روز روزی نیست که سربازای امام زمان سلام الله علیه وقتی بخوان حضرت بخواد تشریف بیاره دیگه مثل ماجرای تالوت باشه که بفرماد آب نخورید، بگن نمیتونیم تشنمونه، آخ آخ اینا نمیدونم زیادن، زورشون زیاده. دیگه اون بقیت الله و خداوند تا وقتی که آماده نماشه بشر همه این وجودش رو فدای او بکنه، اون روز نمیان. حضرت اون که از همین خلفا اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله بعد خودم تو رو از همه بیشتر دوست دارم. این به درد نمیخوره، حضرت هم اصلا به درد نمیخوره، ایمان نداری. یعنی اون لحظه ای که دیگه کوتاه نیاد، دیگه خسته نشه، کم نیاره. لذا امروز روزیست که این روز، مثلا فرض فرمایید که این کمانده ها دارن کار نظامی میکنن، میدونه که امروز که فشار رو سرشه، برای اینکه روز عملیاتی خواهد بود. ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النسل تجلا بالتنزیل ابصارهم، چشمای اینا با نگاه به قرآن کریم روشن میشه. یعنی امکان نداره در دوره غیبت کسی با امام زمان ارتباط بگیره الا که رفیق قرآن باشه. آدرس دیگه این دقیق دارم. من رو آجا مشتبه های حرف خیلی ترسناکی هم میزده رحمت الله علیه، گفت داریم که علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این دوتا با هم متحدن. ایشون میفرمون این فهمی کنید امیرالمومنین رو دوست دارید و با قرآن ارتباط ندارید، بدونید امیرالمومنین هم دوست ندارید. کسی که با قرآن نمیتونه ارتباط بگیره، معلوم محبت به امیرالمومنین هم نداره، چون حقیقت قرآن امیرالمومنین نمیشه این قرآن برای من، و اگر برام جذاب نیست باید زجه بزنم، بالاخره توسل کنم، تلاش کنم. اون جایی داریم میگه اگه صبر نداریم تصبر، باید این قرآن باهاش معنوس بشم. خدایا میدونی که دارم کلام حضرت رو نقل میکنم، من خودم هم که اهل نیستم. فرمود در این شرایط تجلا به تنزیل ابصارو، در این شرایط چشمای اینا با قرآن کریم روشن میشه، با قرآن رفیقن، دائما قرآن به چشمشون میخوره. و اگر کسی با این توجه به این که مولا دارم که مشکلاتمو باز میکنه، عقده‌هامو باز میکنه، گله ها رو باز میکنه، برم سراغ قرآن و از حضرت بخوام به من برسونه، حتما این امام زمان قد معلم که بخواد بیاد چیزی یاد بده نیست، معاذالله هست. حضرت فرمود اینها اینی که میدونن دارن صیقل میبینن در دوره غیبت، تجلا به تنزیل ابصارهم، چشمشون دائما روشن میشه به کلمات نورانی قرآن کریم و یرما به تفسیر فی مسامعه، وقت تو گوششون فهم قرآن میاد. هم دنبال فهم میرن هم فهم بهشون عطا میشه. بعد فرمود و یغبغون که اصل حکمت بعد از سبو، شبان روز، شب در خواب و روز موقعی که همه دارن کار میکنند جام حکمت به او میخورانند. اینجوری نیست کلاس برن. شاگردای عمه رو ببینیم، زراره، مؤمن، تا اون همه کاسب بازارن. یکی از قبلا هم شاید گفتم زود میخوام ازش رد شم، یکی از بدبختی‌های دوره غیبت اینه که مرجع تقلید باید 80 سال درس بخونه. چون چه کنه بنده خدا الان در این شرایط بهتر از این نیست، رای باید همین رو بره. ولی اگه امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره که اینقدر دیگه احتمالات بی خودی و مجبور نیست بررسی کنه که ماء معینه دیگه، آب گواراست دیگه، تصفیه لازم نداره که، لب پوسته نداره که، حقو بهش میدن. الان گرفتارن همه، مجبورن بندهای خدا. شاگردای ائمه رو ببینید، هیچ کدوم از یاران ائمه، از بزرگان اصحاب اینجوری نیست که فقط درس بخونه. چون فقط درس نمیخوندن، چون میرن پیش امام گره رو باز میکرد. الانه که بعد اینقدر درس بخونن، چون کار پیچیدگی داره. حالی من یه جایی گفتم سریع عرض میکنم چون خیلی مهمه، یه کتاب که انقدر مهم نی. الان بله، الان راهی نیست. ابن عباس صبح تا شب آقا کلش تو کتاب بود دیگه. الان من بگم مثلا مفسر قرآن در بین اصحاب که آنتون گیر ابن عباس، چرا اصلا خودش هم خیال میکرد که تهش منم دیگه، دیگه شاگرد امیرالمومنین هم شب تا صبح برام تفسیر گفته. یه روز میثم اومد پیشش روزهای آخر، گفت یه چیزهایی میگم اینا رو ببین به دردت میخوره، میخواید ببینید کیو دارم میگم؟ ابن عباس یعنی مرجع تقلید، یعنی عالم 70 ساله 60 سال قوطه خورد. الان من حرف میزنم شما نمینویسید، چرا؟ چون میگم دارین یادآوری میکنید، بلدین خودم بهترش. اما اگر یه چیزی گیرتون می اومد که هیچ جا پیدا نمی شد، این کلام خصوصی امام زمان هیچ جا نیست، دیگه نمیشه تو آیت الله گوگل سرچش کرد، اینو سریع آدم می نویسه، این جایی گیر نمیاد. آقا تا میثم جوری گفت وایسا وایسا، ابن عباس مفسر شروع کرد نوشتن، یه دفتر نوشت. چون فکر کنم پیش مرجع تقلید بری حرف بزنی وایسا وایسا وایسا، شروع کرد نوشتن. چون اینه ابن عباس هم چه بسا خیال میکرده که منم دیگه تایه ابن امیرالمومنین دست منه تفسیر قرآن، و اینا را کجا آوردی؟ گفته بخواست بهش بگه که تو چیزی نیستی، کوچیکی، هنوز تو نمیتونی نماینده ابن امیرالمومنین باشی. گفت به زودی منو به درخت آویزون میکنن، زبونمو در بیارن، کاغذها رو شروع کرد پاره کردن. گفت صبر کن، گفت یه چند روز صبر کن، اگه این اتفاق افتاد پاره پاره نکن، اگر نه پاره کن. اینا رو علی به من گفت. یعنی تو فکری تو شاگرد علی ابن ابی طالبی؟ نه، تازه میثم که اولین صحابه امیرالمومنین نیست، میثم که سلمان نیست، ولی چیزهایی بلده که ابن عباس تو پیر مردی و عالمی و اوج اقتدار علمی شاگرد بچه در مکتبش. حضرت فرمود اگر بخواید از ائمه اینجوری استفاده میکردن اولیای خدا. ولی امیرالمومنین ما رو هم محروم نکرده، به ما هم وعده داده، فرمود تجلا به تنزیل ابصارهم و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یغبقون کأس الحکمت بعد از سبو. شبها موقعی که همه خوابن، ما یه وقتی استادی داشتیم میگفتش که خواب سالک سیرش، سیر سالک در خواب از بیداری هم بیشتره. همین فهمید یعنی جا ما باید بریم درس بخونیم. حضرت فرمود اگر امام زمان سلام الله علیه، اینجا حضرت فرمود دیگه، یغبقون فعل مجهوله، یعنی فاعلش خودت نیستی خودم برم بخونم. اگر کسی سیغل بخوره، با حضرت پیوند بخوره، به دستور حضرت گوش بده، یغبقون جام حکمت رو میریزن در دلش شبان روز. وسط روز مردم دارن کار میکنن، اینم داره کار میکنه، هی داره رشد میکنه، هی داره رشد میکنه. این همه حوزه علمیه آخوند تربیت کرد، یکی امام شد که نفس میکشید همه میمرد. کجا اومده؟ اگه حفظی بود که کجاست ما بریم حفظ کنیم؟ این از جای دیگه میاد. حضرت فرمود نگران نباشید، دوره غیبت گرچه محرومیم از حضور مبارکش، ولی و یغبغون شب هنگام، او که مشکلی نداره، فاعل و خلاصه فیضش که تعطیل بردار نیست که، این برای آماده کنو میاد. یغبغون که اصل حکمت بعد از سبو. خب داره وقت میگذره، سریع بخونم کوتاهش میکنم. بعد فرمود اینجا دوباره متن و سید پریده، چون یهو بحث از این حالت سرمستی اینجا رفته در مورد دشمنانی که از حق استنکاف میکنن. فرمود و طال الامد و به هم لیستکمل الخزی. فکرم نکنید الان میری تو خیابون نگاه میکنی اون فلان دزد رو میبینی، این فلان جا طرف رها کرده مسخره میکنه. چقدر به ما تو قرآن اینو فرمودن اینجا من امیر المومنین، برای همین ایمانه بوده دیگه. زندگی طرف رو میبینی تعجب نکن. فعلای اینجا همش مجهول بود، یعنی کار دست کسی دیگه است، شما باید وظیفت انجام. بعد فرمود و طال الامد و به هم لیستکمل الخزی. اونایی هم که به حرف گوش نمیدن فرصت داده بهشون که ذلتشون رو بیشتر کنن. بعضی وقتا خدا تو سر آدم نمیزنه برای اینه که دیگه رها کرده. مادر ببینه بچهش داره از پشت بام میفته داد میزنه، کار به کجا باید برسه که مادر ببینه بچهش داره از پشت بام میفته حرف نزنه؟ چقدر این باید مبغوض شده باشه که دیگه بهش بی توجهی کنه. فرمود دیگه را و یستوج بلغیه. اینا دیگه هی رنگ به رنگ میشن، هی هم شما میری رشد میکنه، هی رشد میکنه با مال حرام، با دل سوزوندن، با چی، حتی ادخلو لقل اجل، تا اینکه اجلش نزدیک بشه. و استراح قوم الی الفتن. میبینی هی فتنه گری میکنه، دلش اونجا آروم میگیره، حقو نمیبینه، میفهمد به زودی تمام میشه. دو سه تا جمله رو رد میکنم برای اینکه بحثی که خود از جهت ادبی طول میکشه، خودم گیر فنی داره توش، اشتباه برداشت میشه، تا میرسیم به اینجا که فرمود تا لحظه ای که لحظه مرگش میرسه. اینجا دو جور میشن، بعضیا مسیرشون رو ادامه میدن فرعونن، بعضیا نه بودن دیگه، بعضیا تا دقیقه 90 تو سپاه عمر سعد و شم وایساده بودن، چند نفر هم شهید شدن. این اینجاست. حتی اذا وافق وارد القضاء انتقاء مدت البلا، تا اینکه دیگه آزمایشاش انجام میشه، لحظه آخر تصمیم گیری، حملوا بصائرهم علی اسیافه. وایساده بود به رفیقش گفت، اینا اصلا شیعه هم نبودن، به رفیقش گفت الان اینا امام حسین داشت صحبت میکرد، شروع کردن مسخره کردن، گفت قیامت بشه پیغمبر بگه پسر من ندیدید تو آغوش من اینا مسخره کردن، شما وایسادید نگاه کردید؟ گفت من نمیدونم پیغمبر چی جواب بدم. یه لحظه امیرالمومنین فرمود حملوا بصائرهم علی اسیافه، شمشیرهاشون روکشش از بصیرت میشه. خدا ما روزی کنه. یه لحظه حالا این همه گریه اونجا رو دید، اون همه مش، این همه خون رو دید، این همه استقا، یه لحظه و چی میشه که بر میگرد؟ حملو بصائرهم علی اسیافهم و دانو لربهم به امر واعظهم. امیرالمومنین البته اینجا ظاهرن داره در مورد اصلش، در مورد اون کفاری میفرماد که هی ظلم کردن به پیغمبر، ظلم کردن پیغمبر رو از مکه بیرون کردن، ولی یهو بعضی رو برگشتن. خالد ابن سعید ابن عاص در کل بنی امیه، یه دونه از این بنی امیه است، برگشت تو صفیفه هم از نمیرن رو این دفاع کرد. فقط کربلا نیست، اینا به حرف واعظشون که پیغمبر رو گوش کردن. بعد اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به بعد از پیغمبر چند تا جمله فرمودن که من مختصر میکنم که دیگه نخوام اینو بعدا ادامه بدم. اینجا شاید تندترین نقدهای حضرت به مخالفین، کسی بیان این حرفا را آقا توهین نمیدونه، دیگه یه کلام امیرالمومنین فرمود حتی اذا قبض الله رسوله، اون لحظه خدا رسولش رو از ما گرفت، رجع قوم علی الاعقاب، بعضی قومی برگشتن. یه وقتی اگه زنده بودم یه تحلیلی شهید صدر داره خیلی فوق‌العاده است که چی شد که برگشتن، چی شد که اونایی که ضرب المثل صبر بر شکنجه بودن بعدن آقا دوست شدن، بچه هاشون دوست شدن. اینجوری نیست که خدا به کسی گارانتی بده. اینایی که تو کربلا بودن اگر کشته نمی شدن خیلی هاشون به مسیر باطل می رفتن بعدن. اینجوری نیست که فکر کنید دیگه. بله خدا، نه اینکه بگم همین شخصا، همین شخصی خدا خریدش و رفت، اینکه کسی منظورم در کربلا حاضر باشه، بود در کربلا حاضر بود، دستش هم کنده شد، اتفاقی کشته نشد، امر الهی که واضحه به ظاهر اتفاقی. اگر خونش بیش از حد رفته بود که رفته بود، تمام شده بود، جز شهدا بود. بعد از کربلا اومد فحش داد به امام زین العابدین سر مال دنیا. اینقدر آزاده داریم، خوب آزاده هم داریم که برگشته الان خدا را هم قبول نداره. چون نیست که 10 سال شکنجه شده صبر کرده، برگشته اومده سر مال دنیا، پسرش بنابر خدا فرمون رجع قوم علی الاعقاب، برگشتن و غالت هم الصبر، این راه های متفرقه که به جایی که دارن در خونه امیرالمومنین رفتن کوچه پس کوچه نابودشون کرد، و تکلو علی الولایت، به چیزایی به کسایی اطمینان کردن که نباید. یه پست میبینه دارن حرف میزنه، به چی این و تکلو علی الولایت، اما به چی اطمینان، به چی اتکالش، به چی بود؟ مگه این معتبر بود؟ یه عده رفتن سراغ سعد بن عباده، یه عده رفتن سراغ ابوبکر، یه عده رفتن سراغ ابو سفیان، و تکلو علی الولایج، کجا رفتید؟ فرمود و وصلوا غیر الرحم، سله رحم نکردن، و حجر السبب الذي امروا بمودته، پیغمبر دستور داده بود به مودتش، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، حجروا. یه جوری بعد از پیغمبر با دخترش برخورد کردن انگار یک زن غریبه است، یعنی اگر یه زن غریبه بیا تو شهر ما کنار خیابون وایسه مردم بیشتر توجه میکنن، تا دختر پیغمبر دونه دونه در خونه ها رفت در زن. و حجر السبب الذي امروا بمودته، اون وسیله‌ای که باعث هدایتشون بود و دستور داده بودن چنگ بزنید رهاش نکنید و رها کردن، و نقل البناء عن رس اساسه، ساختمان رو از بنیادش ویران کردن. گریه کرد زهرا مرضیه، آخه اون روزی که اومدن عیادتش گفتن بیبی چرا انقدر شما گریه میکنی؟ اما بابام خیلی زحمت کشیده بود. فرمود اگر کارو به دست علی می سپردید آسمان و زمین برکاتشون رو نازل می کردن. من می بینم چقدر خودتون رو بدبخت کردی. و نقل البناهن رس اساسه فبنوه فی غیر موضعه، بردن یه جای دیگه ای ساختن، یه دستگاه دیگری درست کردن. بعد فرمود معادن و کل خطیعه، سرچشمه و معدن هر خطایی، یعنی نا و ابواب کل ضارب فی غمره، بابهای همه فتنه ها و بلاها اینا، قد ما رو فی الحیره، مردم رو بردن در حیره حیرت، و ذهلوا فی السکره، انگار مست شدن نمیفهمیدن، علی سنت من آل فرعون، برگشتن. مثل گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود که امیرالمومنین به حکومت برسه، برای اینکه اون همه زحمت کشیده نشد که وقتی گریه میکردین اختلافاتو که میبینی مال پیش محضر زهرای منزلی گفت خانم برای چه قد گریه میکنی؟ فرمود به خدا سوگند اگر کارو به دست علی سپرده بودن مختلف فی الله تعالی اثنان، بین دو نفرم اختلاف نمیشه. ما رو از ما امعین از سر سفره با برکت امیرالمؤمنین بلند کردن. بس یه جمله عرض کنم، خیلی امید دارن، خدا میدونه از صبح من هم برای این بیمارم برای بیمار دیگه ای زنگ میزنم میگن جلسه شروع شد نشد. یا صاحب از زبان اسم مادرتون میبریم به اون نظر کنم، من خودم هم سرطان گناه دارم. امام سجاد فرمود لم یکن لی حول فانتقل به این المعصیت، توبه کردم قلب شد شب عید فطر شد باز برگشتم. من دو تا جمله میخوام بگم که یکیش به امام حسن سلام الله علیه رب داره، یکیش به زهرای مرضیه و تحویل میدم مرجع خواستن ببرن. آدم اگر بیمار داشته باشه که امید به درمان بیماریش داشته باشه، اذیت که درد میکشه اذیت که میشه آدم اذیت میشه، ولی متفاوته. انشاءالله که اینو تجربه نکنی، مخصوصا خدا نیاره در یک خانه ای که مادر بیمار باشه، مادری که از چهرش معلومه که دیگه درمان نداره، روز به روز بدن مبارکش آب میشه، چهره مبارکش زرد میشه، چشمانشو دیگه نمیتونه باز نگه داره، صداش دیگه جوهره نداره، بچه ها از بغل بدن مبارکش نمیتونن از جا بلند شن، بچه عادی باشه نمیره بازی کنه، مثلا هر لحظه اگرم ببرندش جایی تو اتاق بغل همیاد سر میزنه، چون نمیدونه تا چند لحظه دیگه چشمش به این مادر هست. حالا یه چیزایی نباشده، من یه جمله عرض کنم و همینجا میخوام تحویل بدم. این که آیا امام حسن سلام الله علیه در اون کوچه بوده نبود و محل بحثه، ولی من یه چیزی دیدم میخوام با همین توسل کنم. دو تا نقل اینجا از امیرالمومنین هست، یکی نسبت به قاتل حضرت زهرا که فرمود خیر نبینی اللهم اجز فلان، نه لطن برمانی فلان نفرمون لقد ظلم الحجر و المدر، که اینقدر به ما زور کردی. یکی هم من دیدم تو این لحظه بهبوهه حمله به خانه امیرالمومنین، یه نقل از امیرالمومنین هست که دست برن کرد فرمود عرض کرد اللهم احفظ حسن و حسین. باز کردنش خیلی من اذیت میکنه، فقط یه جمله عرض میکنم، یه معناش اینه که خدایا اینا اومدن همه رو بکشن، اللهم احفظ حسن و حسین، اصلا درگیر نشد بلانگه حسن این رو حفظ کنن. یه معناش هم اینه که خدایا حسنم رو حفظ کن، یعنی خدایا به حسنم تحمل بده.